أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این بحث اطلاقات در عقود یا عمومات در عقود که به عنوان دلیل اجتهادی قابلیت استناد داشته باشد در موارد شک در صحت و فساد، اولین دلیلی که مورد بحث در کلمات واقع شده آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود بود. همونطور که در جلسه قبل هم عنوان شد، معروف و مشهور در بین فقها اینه که به این آیه شریفه استدلال می کنند در مواردی که شک در صحت و فساد عقلی داشته باشن، با تمسک به این آیه حکم به صحت می کنن. چه در جایی که اصل صحت عقد، اصل صحت نوع خاصی از عقد مورد تردید باشه، به شک در صحت و فساد داشته باشن، و چه در مواردی که نوع عقد صحتش در شریعت محرز و معلوم هست، در اعتبار شرطی در صحت عقد یا در مانعیت شیئی از صحت عقد شک وجود داشته باشد، به این تمسک میکنند، به این آیه شریفه تمسک میکنند. قول معروف اینه. البته در مقابل ادعی استدلال به آیه شریفه را در موارد شک تمام نمیدانند، بلکه بر اساس اونچه که در جلسه قبل هم از مرحوم نراقی در کتاب عوائد نقل شده، فقهای امامی رحمه الله در استدلال به این آیه شریفه اتجاهات مختلفی متعددی برای فقها وجود داره. بعضی ها کلن استدلال به آیه شریفه را تارک استدلال به آیه شریفه هستند، به ادعای این که مفاد در مفاد آیه اجمال وجود داره، دو این حساب قابل تمسک نیست. بعضی ها قائل به تمسک به آیه شریفه در هر موردی که عنوان عقد عرفن و لغتن صادق باشه، در همه این موارد تمسک میکنن. بعضی ها هم تفصیل میدن و همون انهایی که در جلسات قبل از مرحوم نراقی در عوائد نقل شده. اما اینکه آیا تحقیق این مسئله که استدلال به آیه شریفه در موارد شک در صحت و فساد، شک در صحت و فساد عرض صحیح هست یا صحیح نیست، همونطور که بیان شد، مورد استدلال دو مورد هست، یکی در جایی که در صحت عقد به رأسیهی شک و تردید وجود داشته باشه، بخواهیم با تمسک به آیه شریفه اثبات صحت بکنیم. مورد دوم هم جایی است که اصل العقد صحتش محرز هست، شک در شرطیت شیعی برای این عقد محرز المشروعیه، شک داریم در شرطیت شیعی برای این یا در مانعیت شیعی برای این شک داریم، مثل اینکه در اغوری از قبیل بی، اجاره، نکاح و امثال این در شرطیت شیعی او مانعیت شیعی برای این اغور شک داشته باشیم. مورد استدلال، محط استدلال این دوتا مورد هست. آیا تمسک به این آیه شریفه برای این مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ همونطور که در کلام مرحوم نراوی در مستند در اوائد این مسیر طی شده، جواب دادن به این سوال متوقف بر اینه که ما معنای عقد را در آیه شریفه احراز بکنیم که چه معنایی دارد کلمه عقود در آیه شریفه، خود عقود به چه معنا هست و وفا به عقد که در آیه شریف مورد امر قرار گرفته به چه معنایی هست. جواب دادن به این سوال متوقف بر تعیین معنای عقد و تعیین معنای وفا هست. باید این مسیر طی بشه تا معلوم بشه که آیا عقد، آیا این آیه شریفه اوفو بالعقود می تواند در موارد شک در مورد عقود، در صحت و فساد عقود مورد استدلال قرار بگیرد یا قرار نگیره. روی این حساب در خود همون کلام مرحوم نراوی در اوائد فرموده که ما باید ببینیم که نظر لغویین و مفسرین در مورد این عقد و وفای به این عقد در آیه شریفه چیه و کدوم یک از این انظار صحیح هست. بعد از تعیین این جهت معلوم میشه که آیا استدلال به آیه شریفه تمام یا تمام نیست. بر این اساس ایشون متعرض نقل طایفه ای از کلام مفسرین و لغویین شده. از مفسرین کلام زمخشری در کشاف را نقل کرده و کلام مرحوم طبرسی در مجمع البیان را نقل کرده. در عبارت از عبارت کشاف این مقدار نقل کرده که وقتی گفته میشه در مورد عقد و فیه بالعقد و اوفا بهی و منه و المؤفون به عهدهم و العقد العهد الموثق. بعدم در ادامه داره در ادامه این مطلب را نقل کرده که شبه به عقد الحمل و نحوهی. در نهایت خود صاحب کشاف استظهاری که در آیه شریف داره اینه که گفته مقصود از عقود، عقود الله علیهم فی دینه من تحلیل حلاله و تحریم حرامه. به عبارت مرحوم طبرسی در مجمع البیان که میرسه، این مقدار از مرحوم طبرسی نقل میکنه که فرمودن در مجمع البیان یقال وفی به عهده وفاءً و اوفا ایفاءً، به معنا یک معنا داره، وفا و ایفا معنای اینها واحد است. نسبت به عقود فرمودن بل عقود جمع و عقدن به معنی المعقود و هو اوکد العهود، بل فرق بین العهد و العقد ان العقد فیه معنی الاستیثاق و الشرط و لا یکون الا بین متعاقدین و العهد قد ینفرد بهی الواحد. در عقد حالت ارتباط و گره خوردن وجود داره و طبعا متقوم به دو طرف هست، لا یکون این الا بین متعاقدین، ولی عهد با یک طرف هم معنای عهد حاصل میشه. اما نسبت به این آیه شریفه که اوفو بالعقود باشه، در مجمع البیان نقل شده که اوفو بالعقود ای بالعهود ان ابن عباس و جماعت من المفسرین، که گفتن مقصود از عقود عهود هست. اما حالا عهود که مراد از عهود در آیه شریفه هست به چه معنا هست؟ اختلف فی هذه العهود علا اقوال. مفسرین در معنا و مراد از عهود اختلاف کردن، اقوال مختلفی هست که در مجموع چهار قول در مجمع البیان نقل شده. قول اول از مفسرین نقل شده، قول اول اینه که مراد از عهود و در نهایت کلمه العقود در آیه شریفه به معنای عهودی است که کان اندل جاهلیه متعارف بوده بین مردم در جاهلیت. آهد بعضهم کان اهل الجاهل عهود التي کان اهل کان اهل الجاهلیه آهد بعضهم بعضا فیها على النصره، عهودی که متعارف بوده بین اهل جاهلیت که بعضی با بعضی دیگر پیمان می‌بستن، علی النصره و المبازره و المظاهره، علی من حاول ظلمهم او بقاهم سوءا، در جایی که با هم دیگه پیمان می‌بستن که اگر کسی بخواهد ظلم به او به طرفی بکند، به طرف مقابل بکنه، یا قصد سوی نسبت به او داشته باشه، نسبت به یکی از دو طرف اگر اجنبی بخواهد ظلم بکنه به اون طرف یا قصد سو داشته باشه، طرف دیگر نصرت بکنه او را و همراهی بکنه او را، کمک بکنه در منع از ظلم مظلوم واقع شدن. و ذالک هو معنى الحلف، این همون معنای حلفی که گفته میشه، عنوان حلف به معنای همون قراردادهایی که بین طوائف در جاهلیت برقرار میشد برای اینکه مورد ظلم واقع نشوند. ان ابن عباس و مجاهد و ربیع ابن انس و قطاده و زهاک و صدا و سنی، این یک قول. قول دوم انها الوهود التي اخذ الله سبحانه على عباده للایمان به. مقصود از عقود یعنی اون عهدهایی که خداوند متعال از بندگانش گرفته که بندگانش ایمان بیاورن به خداوند متعال تا اطاعت بکنن خداوند متعال را در اون چی که برای اونها حلال کرده یا حرام کرده. این را هم از ابن عباس نقل کرده. به فی روایت اخرا قال هو ما احل و حرم و ما فرض و ما حد فی القرآن کلهی. اونی که در قرآن با عنوان حد معین شده عهد به همون معنا هست. قول سوم و وجه سوم که در مجموع بیان نقل شده اینی که مقصود از عهود العهود التي يتعاقدها الناس بینهم و یعقده المرء على نفسه. مقصود مطلق قراردادهایی است که بین مردم بسته میشه، نه فقط اون قراردادهایی که برای جلوگیری از ظلم و تجاوز اجنبی برقرار شد، نه مطلق قراردادها که شامل قراردادهای معاملی بین الناس هم می شود. مثال هم که زدن که عقد ایمان و عقد نکاح و عقد العهد و عقد البیع و عقد الحلف. عقد الحلف این قول رو هم نقل کرده از ابن زید و زید ابن اسلم. قول چهارم اینه که ان ذالک امر من الله سبحانه لأهل الكتاب بالوفا بما اخذ بهی میثاقهم بالعمل بما فی التورات والانجیل فی تصدیق نبینا صلی الله علیه و آله و سلم و ما جاء بهی عند الله. اون که از نایه خداوند متعال اومده در مورد اهل کتاب، اون پیمانی را که اهل کتاب بسته بودند با خداوند متعال که به نبی آخر زمان صلی الله علیه و آله و سلم ایمان بیاورند و تصدیق بکنند، کلمه عهود در آیه شریفه، این آیه شریفه اشاره به اونه. این حرف این قول چهارم بر صاحب مجمل بیان در نهایت فرموده و اقوا هذه الاقوال قول ابن عباس که مراد قول ابن عباس که مراد از عقود عقود الله هست. صاحب مجمل بیان میگه نظر صحیح و قول صحیح همون قول ابن عباس هست که مقصود از او عهود الله هست، منتها ای که همون قول دوم باشه. چون قول اول را ابن عباس صاحب مجموع البیان از ابن عباس و مجاهد و ربی و چند نفر دیگر نقل کرده، اون قولی که فقط قول ابن عباس هست و شریک نداره قول دوم بود. به حسب نظر صاحب مجموع بیان فرمودن که قول اقوا قول ابن عباسه که مقصود از عهود عهود الله هست، ولی این عهود الله که در آیه شریف مورد نظر هست شامل بقیه اقوال هم می شود، بقیه اقوال هم مندرج در این آیه شریفه میشه. طبعا مقصود از عهود میشه اونی که مورد قرار خداوند متعال قرار گرفته است، اعم از اونی که خداوند متعال به عنوان تکلیف به دوش مردم گذاشته، به عنوان میثاق به دوش مردم گذاشته، یا خود مردم با تعهدشون با التزامشون در مقابل خداوند متعال قبول کردن او را مثل حلف و نذر و عهد اصطلاحی یا اونچه که به عنوان قرارداد بین مردم رایج و متداول هست و خداوند متعال هم اون را امضا کرده و جعل کرده. رو این حساب به نظر صاحب مجمع این قول ابن عباس جامع همه این اقوال هست. عبارت مجمع البیان در این قسمت اینه که اقوا هذه الاقوال قول ابن عباس ان المراد به عهود الله التي اوجبها على العباد في الحلال والحرام والفرائض والحدود ويدخل في ذلك جميع الاقوال الاخر فيجب الوفاء بجميع ذلك الا ما كان عقدا في المعاونه على امر قبيح. مگر در اونجایی که قرارداد برای همکاری نسبت به امر ناشایسته انجام بشه. این عبارت مجمع البیان مرحوم نراقی فرموده که مثل عبارت مجمع البیان در کلام ترهی در مجمع البحرین هم هست. بعد توضیح داده اینکه چطور اقوال دیگر در قول ابن عباس مندرج میشه که مقصود از قول ابن عباس همون قول دوم باشه، به خاطر اینکه همه این موارد مصداق عهد و جعل الهی هست. این اختلاف اقوال مفسرین که از مجمع البیان نقل میکنه، در نهایت مرحوم نراقی بعد از ذکر اقوال مفسرین و همینطور کلمات لغویین در مورد این آیه شریفه که از قاموس و از سها و اینها هم کلماتی را در معنای عقد نقل می کنه، در مجموع بعد از بیان این فرموده که انظار فقها در استدلال به آیه شریفه مختلف هست و وجوهی در اینجا از نظر فقها در آیه شریفه وجوهی محتمل هست که عدد این وجوه هم زیاد هست. وجوه متعددی را به عنوان احتمال، به عنوان محتمل در نظر فقها مطرح کرده. یکی از این وجوه مثلا اینه که مقصود از عقود مطلق قراردادها باشد، مطلق قرار و جعل الهی، مطلق قرار و جعل الهی باشد که هم شامل قراردادهای بین الناس می شود و هم شامل قرارهایی که مردم با خداوند متعال می بندند که نسبت به همه اینها این آیه شریفه شامل بشه، از قبیل نذر، از قبیل عهد و اینها. همه این موارد شامل میشه، همونطور که عهود متعارف شامل میشه و عهود متعارف مشمول کلمه عهود در آیه شریفه هست، همینطور مواثیق و تعهدات مردم در مقابل خداوند متعال اینها هم داخل در آیه شریفه هست. یکی از وجوه اینه، در میان اون این وجوه محتمله، وجوه دیگه هم مطرح هست که مقصود از عقد اون قراردادهایی باشد که مورد امضای خداوند متعال قرار گرفته، یعنی متداول در عصر تشریع بوده. حالا اونی که مربوط به این قسمت از بحث هست که عنوان عقد در آیه شریفه، عنوان عقود در آیه شریفه به چه معنایی هست، این قسمت از بحث چون قبلا در مقدمه رابعه در بیان ماهیت العقد و ارکان و مقومات عقد و تقسیمات اون بحث قبلی در مقدمه بیان شده، اون قسمت دیگه اینجا پیگیری نمیشه. بر اساس اونچه که در مباحث سابق عنوان شده، مقصود از عقد با توجه به معنای لغوی و به حسب اونچه که از کلمه عقد از عنوان عقد در اعتبار عقلا و فهم عرف عام به دست می آید، بنا شد که عنوان عقد به معنای مطلق قرارهای متقوم به طرفین باشد، قرارهای متقوم به طرفین، اینکه در عقد حیثیت التزام عقد شده، حیثیت تعهد عقد شده و عقد شد و عهد الالتزامین بالالتزام الاخر هست، یا اینکه التزام و تعهد در معنای عقد عقد نشده بلکه عقد به معنای قرار مرتبط به قرار آخر یا ربط و عهد القرارین به قرار آخر هست، این قسمت البحث قبلا مطرح شده و نتیجه‌ای که در این جلسات از بحث در این قسمت گرفته شده اینه که مراد در تفسیر عقد و در تعریف عقد به نظر میرسه اونی را که در کلام مرحوم اصفهانی آمده اون وجه صحیح هست که عقد به معنای قرار مرتبط به قرار آخر باشه. مقصود از عقد قرار معاملی و اعتبار قانونی که متقدم به طرفین هست، به یک طرف نیست، در مقابل معنای قانونی که متقدم به طرف واحد هست، در مقابل قرار قانونی به اعتبار قانونی که متقدم به طرف واحد هست که از اون تعبیر می شود به ایغا. قول صحیح اینه که ما در عقد حیثیت قرار و ارتباط عهد القرارین به قرار آخر را اخذ بکنیم. اونی که از کلمه عقد با توجه به معنای لغوی، ریشه لغوی و استعمالات کلمه عقد و با توجه به تعارف این معنای این لفظ عقد در میان عرف عام به دست می آوریم، این معنا هست. این قسمت معلومه که اگه ما بودیم آیه شریفه که در اون امر به وفای به عقد شده، مقصود از عقد همون قرارهای مرتبط به قرار آخر هست. عنوان عقد بیش از این گنجایش نداره که قرارهای یک طرفه را این عنوان عقد شامل نمی شود. ولی با توجه به این که در ذیل آیه شریفه روایاتی وارد شده که در عقود در آیه را به عهود تفسیر کرده که عمدهش همون صحیحه عبدالله ابن سنان باشه، به ذمیمه این روایت شریفه، روایت معتبره، نتیجه بحث این شد که در مباحث قبلی به دست آمد این بود، نتیجه بحث این بود که مقصود از عقود فقط قرارهای متقومه به طرفین نیست، بلکه قرار یک طرفه که درش تعهد به میثاق باشه این هم مشمول آیه شریفه است. رو این حساب آیه شریفه طبق این بیان کما تدل علی صحت و لزوم در مورد قراردادهای معاملی متعارف بین الناس، همینطور هم دلالت میکنه بر لزوم عمل به تعهدات و مواثیقی که اشخاص در مقابل خداوند متعال ملتزم میشوند، مثل حلف و نذر و عهد اصطلاحی. این قسمت از بحث نتیجهش چون قبلا مطرح شده به بحث از اون قبلا مطرح شده دیگه دوباره اینجا تکرار نمیشه، به همون مباحث سابقه اکتفا میشه. اون چه که در این قسمت احتیاج به پیگیری و بحث داره اینه که مرحوم نراقی بعد از بیان کلمات، بعد از نقل کلمات مفسرین لغویین و علمایی که در آیات الاحکام کتاب نوشتن مثل مرحوم اردبیلی، بعد از این فرموده که فقها استدلال میکنن به این آیه شریفه در دو تا مقام، یکی برای تصحیح عقد به رأسهی در جایی که اصل صحت عقد محرز نباشه، یکی هم در مواردی که اصل العقد به نفسهی صحتش محرز هست، شک در شرطیت شیعی یا مانعیت شیعی داریم. به عقد در این دو مورد، به آیه شریفه برای تصحیح عقود در این دو مورد استدلال می کنن. ولی این استدلال به آیه شریفه در این دو مورد مورد اشکال قرار گرفته، مورد اشکال قرار گرفته، به دو تا اشکال به استدلال فقها در آیه شریفه برای این منظور شده. این دو تا اشکال را خود مرحوم نراقی جواب میدهند. بعد از جواب دادن از این دو اشکال میفرمایند که ولو ما استدلال به آیه شریفه را برای اثبات صحت در موارد شک در صحت عقود معاملی متعارف بین الناس بیان کردیم، ولی باز در صحت تمسک به این از جهاتی اشکال وجود داره، زائد بر اون دو اشکال اول که از مرحوم نراقی از اون اشکالها جواب میدهد، چندین اشکال خودشون در تمسک به آیه شریفه در محط بحث و مورد کلام می کنن که این اشکالها را به این اشکالها که ملتزم هستن. به نظر ایشون این اشکالها جواب نداره، ولی در کلمات بعضی از محققین و اعلام دیگر از این اشکالها جواب داده شده، از جمله در کلام مرحوم امام متعرض این اشکالات محقق نراقی شدن و از این اشکالات جواب دادن. اما اون دو اشکالی که خود مرحوم نراقی
ابتداعاً تر می کنن و از این دو اشکال جواب می دن اینه که گفته شده به این که فقها در دو مقام به این آیه شریف استدلال می کنن. مقام اول لتصحیح عقد برأسهی و جعلهی لازمن، و اون موردی است که عنوان عقد عرفی بر او صادق هست و لم یبلغ من الشر صحته و لزومه به خصوص یه عقد، عنوان عقد برش صادقه ولی در مورد صحت و حکم او که لزوم باشه از ناحیه شر دلیلی نرسیده. خب به عنوان مثال، مثلا عقد بیمه کلن عقود مستحدثه، این داخل در همون مورد اول هستن که در صحت اصل العقد شرعن ما شک میکنیم، ولی مورد از مواردی است که عنوان عقد عرفی برای صادقه. این مورد اول این بود. فرمودن که نسبت به تمسک به آیه شریفه برای صحت عقد در مورد اول اشکال شده، به استلزامه خروج الاکثر، به این که ما نمیتوانیم به آیه شریفه استدلال بکنیم، بگیم که آیه شریفه میگوید به هر عقدی شما عمل بکنید، به هر عقدی که عمل میکنید عنوان عقد به معنای مطلق عقد باشه که شامل قرار الهی هم بشود، یا به معنای قرار معاملی قرار و قراردادهای متداول بین الناس باشه. اشکال اول اینه که ما نمیتوانیم آیه را به این نحو معنا بکنیم که آیه بفرماید به کل عقدن عمل بکنید، کل ما یکون عقدن اندکم به او عمل بکنید، بعد بیاییم تطبیق بکنیم بگیم عقد بیمه عقد هست، ولو لم یصل من الشارع لم یبلغ من الشارع بیانی در صحت و فساد عقد بیمه، ولی این عقدی هست من العقود، آیه هم فرموده که به هر عقدی عمل بکنه. اینا نمیشه به آیه به این کیفیت به این دعوا استدلال کرد که آیه عام هست، عنوان عام که عقد باشه بر این محل کلام که عقد بیمه باشه صادقه. چرا؟ چون مستلزم خروج اکثر، اگه مقصود از عقود مطلق ما یعقده الناس بینهم باشه، این مستلزم تخصیص اکثره. از اکثر ما یسما عقدن مما لا یجب الوفا به اجماعا، به خاطر اینکه اکثر قراردادهایی که مردم می‌بندند مورد وجوب وفا نیست. قراردادهایی که بین مردم بسته میشه اکثر اینها غیر واجب الوفا هست، والباقی فی جنب المخرج کالمعدوم، اون مقدار اون قراردادهایی که روی میزان شریعت باشه به واجب الوفا باشه اینا کالمعدوم نادر حساب میشه. این اشکال به استدلال به آیه شریفه در مورد اول. از این اشکال مرحوم نراقی فرموده جواب داده شده و جواب می دهیم از این اشکال، به این که این تخصیص اکثر در صورتی لازم می آید، این محذور در صورتی لازم می آید که عقود غیر متداول در شر، عقود غیر متداول در شر اکثر باشه، و حال اینکه صغرویان ما این را قبول نداریم که عقود غیر متداول در شر اکثر باشه. بعد هم به این مسئله را به این بند می کنه که اگر عموم به لحاظ عناوین باشه، به لحاظ عناوین باشه، یعنی هر نوعی از عقد وفا بکنید به عقد، به هر نوعی از عقد، به هر نوعی از قرارداد بخوایم حساب بخوایم، یعنی مفاد آیه را امر و وفا به هر نوعی از عقد بگیریم، در این تقدیر اشکال وارد میشه که بگیم که انواع عقود رو که ما در نظر میگیریم، عقودی که متداول در زمان شارع بوده و شارع اونها را این انواع از عقود را امضا کرده، در مقایسه با انواع قراردادهایی که بعد از زمان حضور معصومین بین الناس تداول پیدا میکنه، اون عقود متداوله و معهوده، عقود مسمات، کمتر و نادره. این عقود غیر مسمات، اینها اکثر هستند. این محذور تخصیص اکثر در این صورت پیش می آید. ولی اینکه ما مراد از عقود را به لحاظ نوع عقد بگیریم، این خلاف تحقیقه، بلکه عنوان عقد که در آیه شریفه مورد امر به وفا قرار گرفته، عنوانی است که انحلال پیدا میکنه به لحاظ افراد و وجودات متعدد. آیه شریفه که فرموده که اوفو بالعقود، مقتضای استقرار و انحلال در کلمه عقود اینه که به هر فردی از افراد عقد که موجود می شود بین خودتون، به هر فردی از افراد عقد شما وفا بکنید. خب وقتی مراد از عقود در آیه عموم افرادی باشه، ما به لحاظ افراد متحقق در خارج بخواهیم حساب بکنیم، قراردادها و معاملات متحقق در خارج اینطور نیست که اکثر اینها مصداق عقود غیر معهوده باشند، عقود غیر مسمات باشند، و اقل اینها مصداق عقود مسمات، عقود معین و عقود معهوده باشند، بلکه به عکسه. رو این حساب اینجا التزام به این که این آیه شریفه دلالت بر صحت کل عقد میکنه، التزام به عموم آیه شریفه مستلزم تخصیص اکثر نیست. تخصیص اکثر در صورتی لازم میآید که ما عقود غیر متداول در شرع را اکثر بدانیم، و اکثریت عقود غیر متداول در شرع در صورتی این اکثریت محقق هست که مراد از عموم عقود در آیه عقود نوعی باشه، یعنی به لحاظ انواع عقود باشه. و حال اینکه این خلاف تحقیقه، بلکه مراد از عموم در آیه شریفه عموم افرادی هست، فاذا لوحظت الافراد فلا ریب ان افراد العقود المتداوله اکثر من افراد غیرها، افراد عقود متداوله اکثر نسبت به افراد غیر متداول هستند. نوع از باب مثال فرموده فی یا ما فی مثل البیع و الاجارت و نکاح، نوع قراردادها افراد خارجی قرارداد که بین مردم متداوله، قراردادهای متداوله در خارج همین قرارداد بیع و اجاره و نکاح و اینا هستن دیگه. پس به لحاظ افراد عقود، چون عموم به لحاظ افراد عقوده، به لحاظ افراد عقود متحقق در خارج بین الناس اینطور نیست که اکثریت با غیر متداول و غیر معهود باشد و اقلیت با متداول باشد، با مرضی شارع ممضایند شارع باشه تا محذور تخصیص اکثر لازم بیاید. این جوابی است که مرحوم نراقی از این اشکال اول داده است. آیا این جواب منحصر نسبت به این اشکاله، یا می شود جواب دیگه‌ای هم از این اشکال بدهیم؟ اونچه که در این اشکال مورد نظر محظور تخصیص اکثر هست، به نظر می رسه که جواب دیگه از این اشکال می شود داد، و اون اینه که ما اگر حتی عموم در عقود مذکور در آیه شریفه را عموم نوعی هم بگیریم، ولی محظور تخصیص اکثر پیش نمی آید. چرا؟ چون درسته که حتی اگه اینطور بگیم به لحاظ از منع فعلی و در طول زمان هر چند قراردادهایی بین مردم متعارف می شود، تداول پیدا میکنه بین الناس، انواعی از قراردادها که قبلا این قراردادها نبوده است، هرچند اینطور هست، ولی اینکه آیه شریفه شامل نشه این وجهی نداره. چرا؟ چون هرچند اکثر عقود غیر متداول هست، ولی ادعا می شود که مراد از عقود در آیه شریفه کل ما یعقده الناس بعضهم مع بعضن هست. آیه می فرماید که به هر عقدی از هر نوعی از قرارداد، هر نوعی از قرارداد که بینتون بسته میشه، به هر نوعی عمل بکنید، مگر در جایی که خود شارع با دلیل خاص یا با بیان عام حکم به بطلان و فساد او کرده باشه. خب بر این اساس ما بگیم در مقابل عقود معهوده، عناوین عقودی که مذکور در کتب فقهیه عامه و خاصه هست، از عقد بیع و نکاح و اجاره و اینها، در کنار اینها بگیم در زمان فعلی اونها مثلا 40 تا عقدن، در کنار این مثلا 100 تا عقد دیگه، 100 تا قرارداد دیگه، 100 نوع قرارداد دیگه هم بین العقلا تداول پیدا کرده. خب اینجا ما یکی از اون قراردادهای مستحدث عقد بیمه است. ما بخواهیم به آیه شریف استدلال بکنیم برای صحت عقد بیمه، مشکلی پیش نمی آید، چون هر چند عقود غیر متداول اکثر غیر معهود اکثر باشه، ولی ما که دلیل نداریم که این عقود باطل در نظر شارع هست تا تخصیص اکثر پیش بیاید، بلکه ما شک در او داریم نسبت به انواع قراردادهای بین الناس که غیر معهود و غیر مسمى هستند، مورد شک ما هست. آیه اوفو بالعقود میگوید که به این قراردادها هم عمل بکنید. اینطور نیست که عقود غیر متداوله که اکثریت دارد نسبت به عقود متداوله، اینطور نیست که این عقود غیر متداوله فساد اینها و عدم لزوم وفا به اینها محرز باشه تا عنوان تخصیص اکثر صادق باشه. وقتی محرز نبود تخصیص اکثر پیش نمی آید، بلکه مورد از موارد شک در تخصیصه. ما یک نوعی از عقدی مثل عقد بیمه درست شده، نمیدونیم این عنوان اوفو بالعقود اینو میگیره، نمیدونیم احتمال این راه میدهیم که در نظر شارع خصوص عقد بیمه ممضا نباشه، ولی ما هستیم و اطلاق و عموم در آیه شریفه اوفو بالعقود. اوفو بالعقود به ما میگوید که این عقد هم صحیحه. پس هر چند جواب دوم اینه که حتی اگر عنوان عقود که به نحو عام در آیه شریف ذکر شده عموم در این را عموم افرادی هم بگیریم و عقود غیر متداول اکثریت داشته باشد نسبت به عقود متداول، ولی شمول آیه اوفو بالعقود نسبت به عقود غیر متداول نسبت به مورد شک مثل عقد بیمه مستلزم تخصیص اکثر نیست. این اشکال اولی که در کلام مرحوم نراقی برای استدلال به آیه شریفه عند الشک فی تصحیح فی صحت العقد به رأسهی مطرح شده، خود مرحوم نراقی یک جوابی داده و بیان شد که در کنار این جواب جواب دیگه هم اینجا جا داره که مطرح بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.